عرض مختصر جلسه 162 شب چهارشنبه 2/9/89
دومه امروز
اسالوکه مفعولش همون چیز میشد
ما اسالوکه گفتیم میشد
همونی که بعدم میاد دیگه
الا بعد الا خود
آره الا اون با بعد الا در ظاهر اون مفعولش میشه
خب این وسطش چه جمله شد این اون نفس همان
این مثل یه جمله معترض مانند دیگه هر چی در وسط اومد
معترض مانند جواب شرطش
جواب شرطش هم اسئله کرد بله این کننا
فکرات الا ان حق تنا تصدیر اما جواب شرطش باشه
قول من یه حالا یه فکری بکنم یکی از رفقه همین سوال کرده بود آخه
خیلی
من گفتم این لما هم معنی خود چیزه لما هست که لما صاف لما قدیته ها در یک جو هست لما قدیته ها ابن شامون در بحث لما هم چیزی آورده میگه این به معنی الا سو به اون معنی حالا بندی کلش ترکیب میکنم انشاءالله یه وقت
هم تو زیاره نامه یاد رو زهرا
حالا اونم داده بود این برگشم تو همین اوائل مفاتیح دیگه
نه بعد زیاره تذاره رسول ابواب زیارات یه رفتی که اولش هست تو زیارت روزها دیگر نداره اونجا اون تو خود زیارت قبل زیارت ائمه بقی اونجا زیارت زهرا داره بعد زیارت حضرت رسول و بعد زیارت ائمه بقی اون تیکه زیارت
پیدا میکنم ترکیب میکنم انشاءالله اینجا بله یعنی قید از این مناسب نیست اصلا در باب تکرار این و اسمش هم تکرار بشه همیشه لعناست دو اینا
یعنی دو تا خبرش هم یکیه
آره همه جا یکسان دو تا شم یکسان آره یکسان اونه من اونجا چیز زد
خبرش هم لعناست
لذا این نمالن و این ولدن رو همونم همینجا
این تحبیرم رو چیزی معنا قبل
مدیه
خبر
لفظن
و
تقدیرن
او
تقدیرن مزا لفظن یا مزا تقدیرن مزا لفظن یعنی لفظش جلوتر از این دیگه تقدیرن هم یعنی لفظن مؤخره ولی تقدیرن مقدم مثلا مثل فتدار احسن فتدار زیدون به تقدیر زیدون فتداره
تقدیرن رو به عنوان این که یعنی بوده و حل شده یعنی مقدره
نه 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 اسمون رو میگه چیز دیگه مزا لفظه مزا تقدیر قید مزا سی
خب نه نه این که گذشته باشه
لفظن
تقدیرن یعنی مقدر باشه جلوتر مقدر باشه
نه اما نفشت هم اشکال نداره
مثلا این زیرون و امرون قائمون اینجا یه قائمونی قبل از امرون مقدره
نه اونش نیست یعنی این فرض این است که در عبارت آمده آمدنش تقدیمش یک مرتبه لفظیست یک مرتبه تقدیم بسم الله الرحمن الرحیم. و لابد للحذف من قرینتن دالتن علیه لیفهم منه المعنا كوقوع الكلام جوابا لسؤال محقق نحو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله أي خلقهن الله فحذف المسند لأن هذا الكلام عند تحقق ما فرد من الشرط والجزاء يكون جوابا عن سؤال محقق. خب یه مطلبی نسبت به درس دیشبی اونجا که اشکال کردیم در عبارت یحتمل الامرین داشت، حذف المسند او المسند الی اینجور داشت. گفتیم که این حقش بود که به جای او واو بیاد، اینجور بشه حذف المسند و حذف المسند الی، اینجور باید بشه، چون امرین میخواد تعریف کنه یعنی تفسیر کنه. اون امرین هم دو چیزه، حذف مسند، حذف مسندان الی. اینجوری که آورده این جالب نیست، نسخه های مختصر همین جوریه. منم دیشب همین سر درس و اینه این اشکال ذهنم آمد و اشکال را مطرح کردم. بعد به ایضاح خطیب قزوینی هم نگاه کردم، دیدم اونجا هم درست، اونجا درسته. کاش تفتازانی اینجا را میخواست شرط بکنه، اون عبارت خطیب را در ایضاح دیده بود و همون را آورده بود. حالا عبارت خطیب را بنده در ایضاح بیارم. اونجا دارد یحتمل الامرین حذف المسند الی، حذف المسند الی و حذف المسند. یحتمل الامرین، عبارت ایضاح اینه ها، یحتمل الامرین حذف المسند الی و حذف المسند. ای اون وقت نتیجه این میشه فامری صبرون جمیلون او فصبرون جمیلون اجمع. خب این مربوط به درس دیشبی بود، حالا مربوط به امشب لابد. بعد از این که گفتیم مسند حذف میشه، میگه به این که در مقام حذف مسند ما بایستی قرینه داشته باشیم که مخاطب از اون قرینه بفهمد مسند محذوف ما چه بوده. البته همچه شرطی برای مطلق حذف. حالا اینجا چون بحث ما در حذف مسند بود، اینجا صحبت در این است که بله شرط حذف مسند داشتن قرینه. قرینه هم میتواند این گونه از امور باشد، مثلا و چاره ای نیست از برای حذف مسند از وجود داشتن یک قرینه ای، قرینه ای که دلالت کند بر او. های علیه به چه برگرده؟ بایستی بگیم به محذوف برمیگرده. قرینه باید باشد دال بر اصل حذف، نه دال بر محذوف. درسته در مقام حذف ما دو تا قرینه باید داشته باشیم، یکی دلالت کند بر این که چیزی حذف شده، دیگری هم بیاد بگد محذوف این بوده، یعنی قرینه معینه. ولی اینجا صحبتش روی همون قرینه بر محذوفه، میگه در مقام حذف بایستی قرینه در بین باشه که این قرینه دلالت کند بر اون محذوف. ولی اونی که مصنف در اینجا ذکر کرده کلمه حذفه، حذف هم خودش مصدره. های علیه هم بایستی برگردد به محذوف در واقع، مرجعش در اینجا حذفه. چطور درست کنیم؟ یا اینکه اینجا میگیم به این که حذف مصدر است به معنای اسم مفعولی، خوب های علیه هم به حذف به معنای محذوف برگرد، یا اینکه از باب استخدام باشه حذف به معنای مصدری باشه، های علیه برگردد به حذف، مراد از های علیه محذوف باشه از باب استخدام. احتمال سوم، یعنی راه سوم این است که از حذف محذوف فهمیده میشه، های علیه برمیگردد به اون محذوفی که از حذف فهمیده میشه. پس سه تا میشه جواب داد: یک، حذف خودش به معنی محذوفه، دو، از باب استخدامه، سه، از حذف محذوف فهمیده میشه، های علیه به او برمیگرده. نه، در سومی حذف به معنی مصدری بود، ولی از حذف به معنی مصدری محذوف هم فهمیده میشه، یعنی حذف دلالت بر محذوف میکنه خودش، چون در هر حذفی محذوفی هم باید باشد دیگه، زرد محذوف میخواد دیگه. خب استخدام این است که بگیم کلمه حذف به دو معنا میاد، هم به معنای مصدری هم به معنای اسم مفعولی. حذف بله احسن، اون وقت معناش این باشه که کلمه حذف به معنای مصدریه، هایی که بر میگردد به حذف به معنای اسم مفعولیشه. احسن، احتمال این است که اصلا حذف به معنای محذوف باشه، نه اینکه حذف به معنای مصدری بشه. مرجعش حالا لفظی و معنوی چیز نداره، یعنی خواب اون معناست دیگه، خواب معنای محذوفه، هر کار بکنی خواب معنای محذوفه.
معنای محذوفه هست که ما در صورت اول شما معنی مستر رو گفتیم.
بله لفظه در صورت اول آخه اسم لفظی و معنوی در واقع این ضمیر برمیگردد به معنا اصلا، نه به لفظ، در واقع کاری با لفظ نداره، هر کار بکنی به لفظ حذفم ها را بگی برمیگرده، مراد از ها در واقع معناست، نه اینکه لفظ، لفظ کاره این نیست که. خب لفظم بیانگر معناست، در زیدون ضربه هوه مستتر در ضربه در واقع برمیگردد به زید واقعی که معنای کلمه زیده، نه اینکه برگردد به لفظ ضربه، لفظ ضربه که کسی را نمیدنه. خب ولابد دل الحذف من قرینت دلت على المحذوف، یعنی لیفهم منه المعنا، برای اینکه فهمیده بشود از او معنا. این های منه به چه برگردد؟ میگیم های منه به همان چیزی برمیگردد که های علیه برمیگشت. های علیه به همان چیزی برمیگردد که های منه، های منه به همان چیزی برمیگردد که های علیه به او برمیگشت. های علیه در واقع محذوف را میگه، محذوف. های منه هم به محذوف برمیگردد، یعنی باید قرینه باشد دلالت کند بر محذوف تا از اون محذوف ما معنا را بفهمیم. قرینه دال بر محذوفه، از محذوفم معنای اون به دست میاد. لیوف همه از اون محذوف معنا، اون معنای مسند در واقع. خب حالا قرینه مثل چی؟ کوقوع الکلام. میگه مثلا از باب مثال کلام جواب قرار گرفته باشد برای سؤالی که محققه، جواب کلام جواب قرار گرفته باشد برای سؤالی که محقق. وقوع این کلام جواباً لسؤال محقق میتواند قرینه باشد بر مسند محذوف. همچنین کلام جواب قرار بگیرد برای سؤالی که مقدر، وقوع کلام جواباً عن سؤال مقدر اونم باز میتواند قرینه باشد بر مسند محذوف. بله، کوقوع الکلام جواباً لسؤال محقق، محقق مقابل مقدر. مثالش مثل آیه شریفه ولئن سألتهم، از این اگر سوال بکنید من خلق السماوات والارض، چه کسی این آسمان ها و زمین را خلق کرده؟ لیقولن الله، میگن الله خلق کرده. میگه این الله فاعل فعل محذوفه، لیقولن خلقهن الله، ای خلقهن الله، خلق فعل بوده، هن مفعول بهش بوده، الله فاعلشه، فعل هست شده که مسند باشه فاعل مانده. از کجا معلومه محذوف ما خلقهن است؟ از اون من خلقه، من خلقه جواب خلقهن الله، خلقش نیاورده، خلقهنش یعنی نیاورده. بله هن نبر میگردد به آسمان ها و زمین دیگه، نه دیگه چه اشکال داره، اونا مؤنثند و جمع. بله یعنی مفرده مؤنث هم میتواند برگرداند، جمع مؤنث هم میتواند برگرداند. زمین که مؤنثه، آسمان هم که مؤنثه، پس جماعت مؤنث به جماعت مؤنث هم هن نبر میگردد دیگه. نه اون هم است که به ذوی العقول باید برگرده، هنه شرطش نیست، هنه به غیر ذوی العقول هم برمیگرده.
چون اینکه الله و فاعل برای فعل محذوف علت داشته که مثلا مبتدا برای خبر محذوف،
اون جوابش بعدن میاد خودش میگه. فحذف المسند، اینجا مسند حذف شد. چرا؟ میگه چون که جواب قرار گرفته در اینجا، این کلامی که مسند از او حذف شده برای سؤالی که محقق بوده. لأن هذا الكلام عند تحقق ما فرض من الشرط والجزاء يكون جوابا عن سؤال محقق. در اینجا جای این سؤاله، شما گفتید این کلام باید جواب قرار بگیرد برای یعنی به خاطر اینکه این کلام جواب قرار گرفته برای سؤالی که محققه. در این آیه کجا اون سؤال محققه؟ میگه نه سؤالی هنوز شده نه جوابی دادند، مسئله فرضی است. داره به این که اگر از اینها هم که سؤالی بکنی اونها این جواب را خواهند داد اگر سوال بکنی. سوال که محقق نشده در اینجا. تو این آیه را مثال زدی برای اونجایی که کلام جواب قرار بگیرد برای سوال محقق. در این آیه نه سوال محققه نه جوابش محققه، هیچ کدام محقق نیست. فقط همین مقدار میگه اگر همچه سوالی بکنی همچه جوابی میدند اونها. یه همچه اشکالی شده در رابطه با این مثالی که مصنف زد برای این فرض. به اصل مطلب مصنف اشکال نمیخواد بکنه، به این مثالش مناقشه‌ای در مثال میکرد. شارع آمده میخواد بگد به قرینه این که مصنف برای سؤال محقق مثال زد به این آیه، معلوم میشود که مرادش از محقق اعم است، از محقق تحقیقی و از محقق تقدیری. محقق یا تحقیقی است، یعنی حقیقتا در عبارت آمد، یا تقدیریه، تقدیریش هم این است که در همچی یک فرض اونا سوال بکنن اینم جواب بده. اینجا الان فرضه، سوالی نشده. میگه اگر این فرض در خارج موجود بشه، یعنی اونا پاشن سوال بکنن و یعنی حضرت پاشن سوال بکنه و اونم جواب بدن، این محقق اعم است، از محقق تحقیقی، یعنی واقعا الان دیگه سوالی شده و جوابم داده شده، و محقق تقدیری یعنی الان سوال صورت نگرفتی، بر فرضی که همچه سوالی بشه اونم پاشن همچه جوابی بدن. شارح میگه که به قرینه این مثالی که مصنف زده، معلوم میشه مرادش از محقق اعم است، از محقق تحقیقی و محقق تقدیری. این آیه مال محقق تقدیریه. فرضاً اگر اونها پاشن همچه سوالی، حضرت پاشد همچه سوالی از اونها بکنه، اونا برمیگردن همچه یک جوابی میدهن. این جوابیست که شارح داده. بعضی گفتن بهتر این است که جواب دیگر داده بشه، بگیم مراد مصنف از محقق نه اینکه سوال تحقق یافته، منظور از محقق یعنی اون سوالی که در عبارت آمده، یعنی در عبارت ذکر شده، من خلق السماوات والارض، اینجا آمده در عبارت دیگه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، سوالی نشده هم، ولی صورت سوالی در عبارت آمده. اینا میگن بگیم بله مراد مصنف از محقق یعنی اون سوال، سوالش نه اینکه سوال شده باشد، در عبارت اون مطرح شده باشه، مرادش از محقق این باشه، ولی این نحوهی که شارح گفته شاید مناسب تر باشد از اینی که اینها گفتند. و البته گفته اینا هم باز شامل هر دو میشد، اشکال نداره، اونجور هم جواب بدیم، بگیم بله سوال محقق یعنی اون سوالی که در عبارت آمده، این هم شامل میشود به اونجایی که واقعا سوال شده باشد و جواب داده بشه، هم شامل میشود به این فرضی که در آیه مطرحه، اونجور هم بگیم جواب درست است، اینجوری هم که شارح گفته جواب درسته.
فرض محقق مقدر با مقدر چی میشه؟
آها، در سوال مقدر اون سوال اصلا در عبارت نه الان آمده نه بعدن خواهد آمد، در مقدری که اینجا میگه مقدر مقابل مقدر، یعنی اینجا یک سوالی در تقدیره و این سوال هم هیچ وقت به زبان جاری نخواهد شد اصلا، ولی اینجا محقق مقدر به این است که بله برفرضی کم که سوالی به زبان بیاد اونجوری، ولی در اون سوال مقدر اونجوری اون سوال اصلا به زبان نخواهد آمد، فرقشان اینه. نه یعنی برنامه بر این نیست که ذکر بشه، اصلا ذکرم نمیشه. این ببینید اون سوال مقدر حالا بهش میرسیم بیان میکنیم دیگه. لأن هذا الكلام، این لأن هذا الكلام جواب است از همون اشکالی که شد در رابطه با مثال مصنف که گفتیم مناقشه در مثال شده بود. میگه چون که این کلام، کدام کلام؟ الله به تقدیر خلقهن الله، هذا الكلام بود، عند تحقق ما فرض من الشرط والجزاء، بر فرضی که اون شرط و جزا که فرض شده اگر سوال بکنن اینجور جواب میدن، اون فرض در خارج صورت بگیره، یعنی واقعا حضرت پاشد از اونا سوال بکند و اونا هم جواب بدن، یکون و این کلام در اون صورت جواب از سوالی که محققه.
اشکال نیست؟ خود اشکال نیست؟
نه این لن نهازل کلام جواب از اون اشکاله. آخه گفت که سؤال محقق، میگیم چطور محققه؟ میگه به خاطر این که این کلام در صورتی که اون فرض صورت بگیره جواب از سؤال محقق خواهد شد، به این خاطر میگه که بله جواب است از سؤال محقق، یعنی الان محقق نیست، اگر این فرض صورت بگیرد میشود محقق واقعی. بله لسؤال محقق، سؤالی که محققه، علتت برای محقق بودن اون سؤال، یعنی علتت برای محقق. ما تحقق ما فرضه بله بله نه این شرط یعنی حضرت سوال کند دیگه، سوال کند یعنی بگید من خلق است مواته بگرد، شرط تحقق پیدا کند یعنی سوال صورت بگیره، این یعنی حضرت سوال بکند از اونها، سوالش هم به این است که من خلق، اونا هم جواب بدن خلقه هن الله. اینجا اینن شرطیه است. نه این سالت هم نه اینجا یعنی حضرت اگر سوال بکنه سوالش چی میشد؟ من خلق از سماوات و الارض. شرط در اینجا سوال حضرت یعنی سوال کردن حضرت، سوال کردنش هم به این است که بگید من خلق از سماوات و الارض، نه اینکه اون من خلق از سماوات و الارض که مفعول به سألت است، نه خود سوال صورت بگیره، سوالم با گفتن من خلق از سماوات و الارض صورت میگیره.
اصلاً
اگه میگفت
تحقق شرط
کفایت
میکرد برای سوال محقق، نه شرط و جزا،
چون
شرط و جزا سوال و جواب.
نه اونا یه جواب نمیدادن، چی؟ باید جوابم بدن دیگه.
اشکال اینجاست، چی بود؟ اشکال اینجاست که ما تحقق سوال نداریم اینجا.
میدونم اینجا الان نه سوال آمده نه جواب، هیچ کدام. میگه اگر این باشد اونم میشه، هیچ کدام الان نشد. میگه اگر حضرت سوال میکرد اونام جواب میدادند، بعد از اینکه سوالی حضرت میکرد اونا جواب میدادن، اون وقت این خلقهن الله جواب بود از سوال محقق.
الان ما جواب اشکال نداریم که ما
چرا
اشکال اونا ظاهرش اینه که میگن آقا ما سوال محقق نداریم اینجا.
میدونم اصلا جوابش هم چیز نداره دیگه. آخه میگه جواب از سوال محقق، اول باید سوال باشه تا جواب باشه، پس سوال نیست یعنی جوابش هم نیست دیگه. اینجا نه سوال است فعلا نه جواب پیش کدام. ما میخواییم مثال بزنیم برای اونجایی که سوال محققی باشه و جوابی هم برای او آمده باشه. جواب برای او آمدن این است که سوال حضرت بکن آنم جواب بدن.
این سوال محقق شده باشه، این من سوال محقق که بگیم خود سوال بشه،
همون بشد دیگه، احسن سوال بشد دیگه.
این که میگیم داریم رابطه سوال تداری پیدا
شدنش یکیست دیگه، یعنی اونا حضرت سوال بکنه اونم جواب بده، حضرت بگه من خلق اونم جواب بده، محقق بودنش بگیر میشه.
این خبریه
نه معنی نداره، نه مفعول سالتر حضرت مفعول خبر چیز را میگه، یعنی بگه اگر تو سوال بکنی سوالت چه باشد؟ من خلق السماوات و الارض. من خلق السماوات و الارض معنای سوال است، اینه سوال یعنی این، میگه اگر این گفته بشه یعنی اگر این را بگی تو، اگر این را بگی اینجا سوال محقق شد. اونم میگن الله، نتیجه میشه بس که تقدیر میشه خلقهن الله.
تمام شد.
چه نیازی به این سوال و این جواب بود؟ سوال اینجا محقق شده، جوابم خبر هست مستند.
آخه نه، این میگه محقق نیست. سوال نشده اینجا. خداوند با حضرت صحبت میکنه. اگر یه وقتی هم که سوالی میکنی اونا اینجور جواب میده. اینجا سوالی نشده، جوابی هم داده نشده. واقع این میگه بله جواب سوال. کدام سوال؟ هیچ. کدام جواب؟ هیچ کدام. نشد اصلا. نه اشکال ندارد، آیه را مخاط مثال بزند. اصل جواب برای من خلق السماوات والارض. نه اشکال نیست اینجا. نه آخه میگه من خلق السماوات والارض کجا داره بارت آمده؟ واقع نشده این سوال، محقق نشده. آخه این میگه سوالی که محقق شده، این میگه محقق نشده. من خلق السماوات والارضشم محقق نشده. و الدلیل على ان المرفوع فاعل و المحذوف فعله انه جاء عند عدم الحذف كذلك كقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم و كقوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره. یک کسی میگه از کجا میگی در این آیه شریفه محذوف ما درست مسنده؟ محذوف در اینجا یقینا مسند، ولی آیا مسند فعل بوده حذف شده فاعلش مانده، یا مسند جمله خبریه بوده حذف شده؟ با هر دو میسازه. لیقولن چی الله میشد به تقدیر خلقهن الله باشه، میتواندم به تقدیر الله خلقهن نباشه. تو از کجا گفتی حتما محذوف ما فعل خبر نیست؟ ایشون جواب میده که نظیر همین آیه در چند جای دیگه هست، در اونها اون خبر را دیگه ذکر کردن، هست نکردن. اونجا که خبر ندیده مسند، در اون نظائر این مسند را که ذکر کرده ان مسند فعل بوده نه خبر. به قرینه اون ما در اینجا میگیم مسند ما اینجا هم چیه؟ فعله، خبر نیست. البته یادم میاد، حالا نشد فکرم نشد در این مطالعه نگاه کنم، و هر دو جور آمده مثل این که در قرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، بعض جاها که مسند ذکر شده خبر بوده و بعضی جاها فعل بوده، هر دو جور آمده. حالا این فعلش ذکر میکنه، اون یکی را نگاه بکنید، منم نگاه میکنم اگر یادم آمد پیدا کردم میگم. بله بله، بعضی اوقات هم میگن بایستی جواب مناسب با سوال باشد و منتها شرطش نیست، و الله اون باشه چرا در اون آیه ها خبر سوال جمله اسمیه است، خبر فعلیه آمده. خب و دلیل بر این که مرفوع فاعل است و محذوف فعلش است، نه این که محذوف خبر باشد، این است که شأن چنین است. بله دلیل این است که اون محذوف آم اون آیا نهونه بشه برگردن مسند بگید مسند بهتر. و دلیل بر این که مرفوع فاعل و محذوف فعلش این است که اون مسند آمده عند عدم الحذف کذالک. کذالک یعنی چه؟ فعل آمده نه خبر آمده باشد. خب مثالش مثل قوله تعالی ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزیز العلیم، و که قوله تعالی قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشاها اول مره. خب تمام شد. اینجا هم فعل آمده یحییها الذی فاعلش. او مقدرن اطفان الله محقق نحو قول ذرار ابن نحشل یرثی یزید ابن نحشل لیوبکا. شعرش اول کلش بخوانیم. لیوبکا یزید و ذار اون لخصومتن و مختبتون مما توتی خود توائفو. خب یه مطلبی عرض کنن. استیناف نحوی داریم، استیناف بیانی داریم. استیناف بیانی اینه که در باب فصل و وصل میاد، شبه کمال اتصال از قبیل استیناف بیانی، یعنی در مورد استیناف بیانی شبه کمال اتصال. استیناف بیانی اینه، متکلم اول کلامی را میگه، جمله ای را به کار میبره، بعد اون جمله منشأ یک سوالی میشود، یعنی نسبت به اون جمله جای سوال هست، بعد متکلم دیگه نوبت نمیگذاره به این برسد که مخاطب اون سوال را بکنه، این پاشد جوابش بده، بلکه خود متکلم جمله دیگری می آورد بعد از اون جمله اولا، که این جمله دوم جواب است از اون سوالی که از جمله اولا ناشی میشه. دو تا جمله پشت سر هم میاره، جمله اولا منشأ سوال، جمله ثانیم جواب اون سوال، و خود سوالم مطرح نشده در عبارت، مخاطبم اون سوال را نکرده ولی جای اون سوال بود و میتونست او سوال بکنه، دیگه متکلم نوبت به این نمیگذاره برسد که طرف سوال بکنه، خودش جمله ثانیه را به عنوان جواب از اون اولی ذکر میکنه. اینجاست که میگن بین الجملتین شبه کمال اتصال است و برنامه در شبه کمال اتصال هم فصله، یعنی عطف نکردن. اینجا اصطلاحاً به جمله ثانیه میگن استیناف بیانی. استیناف بیانی این مورد ثانی را که میگد گاهی اوقات کلام ما جواب است از سوال مقدر، منطبق بر همون میشه، یعنی متکلم اول کلامی گفت، اون کلام منشأ یک سوالی شد، متکلم جمله ثانیه را به عنوان جواب اون سوال مقدر آورده. حالا میگه در اینجا اون سوال مقدر قرینه میشود بر این که در این استیناف بیانی که جمله دوم باشد مسند محذوف چیه، یعنی این جمله بعدی که آمده مسند از او حذف شده، قرینه بر اون مسند محذوف هم همون سوال مقدره، سوالی که از جمله اولا ناشی شده و اون سوال هیچ وقت در عبارت نه آمده و نه هم خواهد آمد. چرا میگی نخواهد آمد؟ به خاطر اینکه خب طرف اگر میخواست سوال بکنه، برای اینکه میخواست ببیند جوابش چیه، تو جلوتر از او جوابش دادی، دیگه طرف این سوال رو نخواهد کرد. لذا در همچه جایی اون سوالی که میگیم مقدره اصلا به زبان جاری نمیشه. خب بعدش دارد به این که اون آیه شریفه هم که قبلا مثال زدیم، اونم از قبیل استیناف بیانی بود، قصه حضرت نوح و اصنع الفلک و اعیننا و وحینا و لا تخاطبنی فی الذین ظلموا. این جمله ها قبلا آمده، جای این سوال است که حضرت نوح بپرسد این دستور را که به من میدی مگر میخوای اینا را غرق بکنی؟ جواب میده بله، انهم مغرقون. این انهم مغرقون استیناف بیان، جواب است از اون سوالی که از اون جمله های قبلی ناشی میشه. و خب آه استیناف تو قسم استیناف نحوی استیناف بیانی. استیناف نحوی هم این است که جمله ابتدا جمله ای که اول اول آمده قبلش اصلا نیست، یا جمله بعد از جمله دیگر آمده منتها جمله دوم مربوط به جمله اولانی، یک چیز مستقل. در هر دو صورت اون جمله را میگن استیناف نحوی. مغنی هم در باب ثانیست دیگه جملاتش، اونجا استیناف نحوی استیناف بیانی رو هر دو را مغنی هم مطرح کرده.
خب استیناف نحوی تو بلاغت اسم خاصی نداره؟
نه اون اسم خاصی نداره. خب حالا بیایم سراغ این بیت. میگه یا اینکه اون کلام جواب باشد برای سؤال مقدر، مقدر میگد اتفس برون اتفس برون محقق، مانند قول این شخص زرار ابن نحشل که مرثیه میگه برای یزید ابن نحشل، یعنی برای برادرش نحشل. دو تا پسر داشته، یکی زرار یکی هم یزید. یزید مرده بوده، زرار هم برای او مرثیه گفت. لیوب که یزیدو، لیوب که یزیدو، میگه به این یزید باید گریه بشه. لیوب که یزیدو بایستی بر این گریه بشه. ها این که گفت لیوب که یزیدو بایستی به این یزید گریه بشه، کسی سوال میکنه چه کسی گریه کنه؟ یعنی جای سوال است که آخه انسانی که گریم یه کسی که میمیره و مردم برای او گریه میکنن، این مانده به این که این آدم چجور آدمی بوده، مرده و گریه کنندگان چجور آدم هایی هست. یه مرتبه آدم خوب بوده، قهرن انسان های خوب برای او گریه میکنه. یه مرتبه نه جور دیگه بوده، تریاکی بوده، تریاکی ها برای اون باید گریه بکنه، شیشه ای بوده، اونایی که مناسب با او هستن. این حالا میگیم لیوب که یزیدو، بیزید باید گریه بشه. جای این سوال است که کی گریه بکنه؟ لاتولوتا گریه کنن اگر این یزید از اونا بود، یا انسان‌های متشخص مثلا گریه بکنن، یا فقرا گریه کنن، یا مظلومین باید گریه بکنن. آخه این اگر این کسی بوده که به داد فقرا میرسیده بایستی بگیم فقرا باید گریه کنه، اگر به داد مظلومین میرسیده بایستی بگیم مظلومین بایستی گریه کنن، چون که این به داد اونها میرسیده، الان دیگه از دستشان رفته، باید به مرگ این گریه بکنه. پس اینی که اینجا آورده میگه لیوب که یزیدو، به یزید باید گریه بشه. جای این سوال است که چه کسی گریه کنه؟ جواب میدهد این دو طائفه، زارع و مختبت. زارع و مختبت. زارع چه کسیه؟ یعنی کسی که ذلیل شده، خوار شده، ظلم بهش شده. یزید اگر زنده بود ازش دفاع میکرد، نمیذاش خوار بشه. حالا با کسی دعوا کرده، اون به این ظلم میکنه، خوارش میکنه، اینم توانایی این را ندارد که دفاع کند از خودش، ولی یزید زنده بود نمیذاشت اینجور بشه. ولذا انسانهای خوار و ذلیل بایستی گریه کنه، چون به داد اینا میرسید. طایفه دوم مختبته. مختبت هم یعنی اون کسی که اموالش از دستش رفته، فقیر شده، میخواد در خانه کسی بره، واسطه هم نداره. آخه بعضی ها به یک جایی میخوان برن، یک کس رو واسطه میاندازن کارشو درست میکنن. بعضی هستن خودشان هستن دو خودشون، کسی به واسطه ای نداره، خودش به در خانه ده نفر میره، ای بسا یکی هم به دادو چیه نرسه. انسان هایی که فقیرن، واسطه ای ندارن، به در خیلی ها میرن، جواب مثبت به اینا نمیدن. ولی یزید کسی بود که این گونه اشخاص به در خانه اون میرفت، اینها را کمک میکرد، خواستشان را برآورده میکرد. ولذا میگه دو طایفه هستند که بایستی به یزید گریه کنند، یکی اشخاصی که خار شدند و مظلوم قد شدند و دیگری اون فقرایی که واسطه ندارند. این دو طایفه بایستی به او گریه کنند. نتیجتا این مدح هست برای یزید، یعنی یزید به داد اینا میرسید. لیوب که یزیدو که انه قیله، میگه که انه گفته شده، یعنی سوال شده من یب کیه، چه کسی بوگریه کنه؟ جواب داده زارون. این زاره در ترکیب چی میشه؟ میگه فاعل فعل محذوفه، یب کیه زارون و مختبتو. سوال مقدر من یب کیه، جواب زارعون و مختبتون، یعنی یبکی هزارعون و مختبتون. اون مسند محذوف ما که یبکیه باشد، قرینش اون یبکیهیست که در سؤال مقدر آمده. بله دلالت دیگه نه دیگه نه صحیح هست، یعنی نه اینی که خوانده همین جوری بود، منتها میتونست بگه لیب کی یزید، بله لیب کی یزید زارعون، میتونست بخونه ولی عمدن نخونده.
سوال مقدرمون من
یب کی،
من لیب کی،
نه من یب کی،
میگه لیب کی،
نه میگه باید گریه کنه،
باید گریه به سبب برده،
نه
یعنی دو نفر باید گریه کنن،
میدونم
دو نفر
که باید گریه کنن، نه 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 این میگه ابتداعا اسمی از دو نفر نمیاره، مطلق میگه، میگه باید بیعزیز گریه بشه. سوال کننده چه کسی گریه کند؟ بگی چه کسی گریه، میگه باید گریه بشه. گریه کننده بیعزیز چه گونه آدم هاییه؟ میگه این دو طایفه.
بله بله باید بیعزیز گریه بشه.
آره
اخی در بایدی در کار میاد عمرش هم باید در
نه لازم نیست، نه در سوال مقدر لازم نیست، بایدش نمیخواد دیگه. این میگه باید گریه بشه، بعد میگه گریه کننده چه کسی باشد؟ اون حالا اون وجوب از اون اولی فهمیده شده یا لزوم از او فهمیده بشه یه مسئله، ولی این همین مقدار میگیم که بله باید گریه بشه. کی گریه کند؟ این دو طایفه. لازم نیست که اون سوال مقدر هم به صيغه امر یعنی باید باشه. سه تا نکته هست برای مجهول آوردن که در معلوم آوردن نیست، که اینجا هر سه را مصنف میگه و شارح هم توضیح میده. زارعون ایب کیه زارعون، زاره یعنی ذلیل، زارعون لخصومتن یعنی کسی که ذلیل شده به خاطر خصومت، به خاطر دعوای با کسی که اون زور بوده، بین این با او دعوا کرده و این را زده مثلا و این را ذلیل کرده. حالا چرا زاره بایستی به این گریه بکنه؟ مگر برای زاره ها چه کار میکردی؟ میگه لأن این یزید بود ملجع و پناهگاه برای عزلا، برای انسانهای ذلیل، چون ملجع اونها بوده، پناهگاه اونها بوده، مرده دیگه اونها فعلا پناهگاه ندارن، ولذا برای این بایستی گریه کنه. لأنه كان ملجعا للعزلاء و عونا للضعفاء، یاور بود برای انسانهای ضعیف. و تمامه یعنی مصرع دوم این بیت اینه. و مختبتون، مختبتون عطف است بر اون زاره، و مختبتون مما تطیع خود تباهه، مختبت هم باید گریه کند. حالا مختبت چیه؟ اینه میخواد این لغات رو معنا کنه شاره. والمختبت هو الذي ياتي اليك للمعروف من غير وسيله، معروف یعنی احسان. میگه مختبت اون کسی است که میاد به سوی تو برای احسان، یعنی از تو درخواست احسان داره، من غیر وسيله، ولی وسیله و واسطه هم نداره که نوعن هم خواسته هاشان ای بسا رد بشه، برآورده نشه، چون واسطه نداره. خب مختبط معنا شده. مما توتیهو، این توتیهو فعل مضارع از باب افعال دیگه. حالا ببینیم توتیهو به چه معنی است. میگه ول اطاحتو، اطاحه همون مصدر توتیهو است، ول اطاحتو الاذهاب و ول اهلاک. اطاحه به معنای بردن یعنی از بین بردن و هلاک ساختن است. اذهاب یعنی بردن، منظور از بین بردن. اهلاک هم هلاک ساختن است. میگه اطاحه که مصدر توتیهو است به معنای از بین بردن و هلاک ساختن. خب پس توتیهو یعنی معنیش روشن شد. توائح، توائح به چه معناست و چه صیغه‌ای؟ میگه و توائحو جمع و متیحه علا غیر القیاس. توائح میگه جمع متیحه است، تاها به معنی افتادن، تاها یعنی افتادن، اتاها یعنی انداخت. توائح در اینجا به معنای متعدی استعمال شده، اندازنده، از بین برنده. توائح به معنای از بین برنده نمیاد، توائح به معنای از بین برنده نیست که جمع بسته بشه توائح و از بین برنده ها. میگه به این که برخلاف قیاس، متیحه که اسم فاعل از اتاحه است و به معنای از بین برنده، متیحه جمع بسته شده برخلاف قیاس به توائح، ولذا توائح معنای متعدی داره. توائح جمع متیحه است علا غیر القیاس، چون که توائح به معنای متیحاته، پس از این معلوم میشد که جمع متیحه است اونطور برخلاف قیاس. متیحه مفاعل میشد یا مفاعل، یا مفاعل یا عقل، متایح باید بشه. خب بله نفهمیدم چرا، اشکال نداره، اونم میگه از این قبیله. میگه لواقع هم همین جوریه. لواقع یعنی آبستن کننده ها، مفردش لاقه، لاقه به معنی آبستن کننده نمیاد، ولی لواقع را که عرب استعمال میکنه و ارسلنا الرياح لواقح، لواقح را به معنای آبستن کننده ها استعمال میکنه. با اینکه مفرد لواقح که لاقح یا لاقحه باشه به معنای آبستن کننده نیامده، بلکه ملقحه به معنای آبستن کننده آمده. لذا اینجا گفته میشد که لواقحی که به معنای آبستن کننده هاست مفردش ملقحه است، علا خلاف القیاس ملقه جنبسته شده به لواقع. مانند لواقع که جمع ملقه است. بله توائح در واقع اتفاقات، اون حوادث اینا که از بین برنده است. خب اینم تا اینجا. کلمه مما ببینیم متعلق به چیه و من در اینجا چه منیست. من را میگه من تعلیلی است و متعلق است به اون مختبت، و مما متعلق است به مختبت، و مای مما مای مصدریه است. ای معنیش اینه. حالا و مختبتون مما توتی خود توائح را میخواد معنا کند، این مثل معناش چه باشه. ای سائلون، مختبت معنای سوال بود دیگه. ای سائلون، سوال کننده ای، چرا سوال میکنم؟ من اجل اذهاب الوقائع ما لهو، چون این حوادث روزگار اموال او را از بین برده. یعنی که انه قبلا طرف صاحب ثروت بوده، انسان محترمی بوده، گدامدان نبوده، این گونه از اشخاص اموالشان از دستشان برد خجالت میکشند، برن مثلا تو کوچه از مردم عادی گدایی بکنن. وسیله مسیله ای هم به اون صورت ندارن که پیش کسی اون را واسطه بیندازه. و اون برای همچه اشخاصی پناهگاهی بود، به داد اینها میرسید. همین که میفهمید نیازمنده، با یک اشاره حاجتش برآورده میکرد. و مختبتون مما، یعنی سوال کننده ای که سوال میکند به خاطر من عجله، به خاطر از بین بردن وقائع روزگار مال او را. خب این یک احتمال در متعلق مما. احتمال دیگر این است که میگد او بیبکی المقدر، یا مما متعلق است به اون یبکی مقدر، یعنی یبکی که در جواب مقدره، یبکیه زار اون و مختبتون. مختبت چرا گریه کند؟ مما توتیه تبارهو، یا متعلق است به یبکی مقدر در جواب، یعنی گریه می کند این مختبت به خاطر اینکه مرگ ها یزید را از بین بردن. یعنی ببینید مما ممکنه علت باشد برای اختباط، یعنی برای سوال کردن. چرا سوال میکند؟ چون که حوادث روزگار اموال او را از بین برده. احتمال دیگر این است که متعلق باشد به یبکی مقدر، یبکی هزار اون و مختبتون. این مختبت چرا گریه بکنه؟ البته ببینید این مما اگر متعلق به یبکی مقدر باشد دیگه مربوط به خصوص این مختبت نیست، یعنی مربوط به زاره و مختبت هر دو میشه. یعنی این دو طایفه چرا باید گریه کنه؟ میگه به خاطر اینکه مرگ ها یزید را از بین برده، یا بیفکی مقدر که در واقع علت میشد که چرا زاره و مختبت باید گریه بکنن به یزید، به خاطر اینکه مرگ ها یزید را از بین بردن، یعنی چون که یزید مرده دیگه. یعنی گریه می کند این زاره و مختبت به خاطر هلاک ساختن منایا مرگ ها یزید را. بله، آها، این برای این که میخواد عظمت یزید را برسانه، کنه اینقدر این انسان بزرگ است که یک مرگ زورش نمی رسد این از بین ببره، بایستی صدها مرگ جمع بشه دست به دست هم بدهن تا این که بتونن این رو از میان بردارن. مبالغه می کند در عظمت یزید. نه نه، منایا جمع منیه است. خب اون منا می شد، منیه جمعش منا می شد، منیه جمعش منایا می شد. منیه به معنی مرگ، منیه به معنی آرزو. خب تمام. بله از قرینه دیگه. بله، و مختبتون مما توتیح التوائه، این از توتیح التوائه دیگه. توائه یعنی از بین برنده ها نتیجتن، اونی که یزید رو از بین برده مرگ بوده دیگه، یعنی مراد از توائه مرگ ها میشه در این صورت. یعنی مما اگر متعلق به چیز بشه، مختبت بشه، توائه منطبق به حوادث روزگار بشه. اگر متعلق به یبکی مقدر بشه، توائه منطبق به مرگ ها میشه، تواه هم جمع در اینجا خیلی، ولی تو تواه را معنا میکند در اینجا به معنای، نه اینکه تواه معناش مرگ هست، مراد از تواه مرگ ها میشه.
توی قسمت آخری باید ترجمه میکنید از
اگر چی به اجده، میگه اگر متعلق به یبکی مقدر باشد اون وقت مما توتیه و تواه این میشه معناش، یعنی گریه میکنند زاره و مختبط. چرا گریه میکنند؟ به خاطر این، به خاطر از بین بردن مرگ ها یزید را. خب اون وقت نتیجتا مفعول توتی هم فرق میکنه، بنابراین که من ما متعلق به مختبط باشم مفعول توتیه و اموال این مختبط میشه، اگر من ما متعلق به یفکی مقدر باشد مفعول توتیه و خودی یزید میشه. تمام شد. و فضله ای رجحان و نحوه لیبک یزید و زارعون مبنیان للمفعول علا خلافهی، یعنی لیبک یزید زارعون مبنیان للفائل ناسبن لیزید و رافعن لزارع به تکرر الاسناد به ان اجمل اولا اجمالا ثم فصل ثانیا تفصیلا، اما التفصیل فظاهر و اما الاجمال فلانه لما قیل لیبک علم ان هناك باكيا يسند اليه هذا البكاء لان المسند الى المفعول لا بد له من فاعل محذوف اقيم المفعول مقامه، حالا ولا شك ان المتكرر اوكت واقوى وان الاجمال ثم التفصيل اوقع في النفس. این چند خط را با سرعت بخوانیم که دیگه سر مطلب، چون که رفقا میگن فردا شبم به خاطر عید قدیر تعطیل باشه چون جشن و اینا میرن، دیگه این چند خط هم بخوانیم که مطلب تمام بشه به سر مطلب برسیم. حالا میگه چرا لیبک یزید خواند لیبک یزید زارعون و مختبتون نخواند؟ اگر میگفت لیبک یزید زارع و مختبت میشدن فاعل برای یبک، فاعل اصطلاحیه، ولی لیبک خوانده شد اون وقت یزید شد نائب فاعل، مجبور شدیم که زارع و مختبت را بگیم فاعل فعل محذوفه، نه فاعلون یبکیه مذکور باشند. میگه سه تا رجحان برای مجهول خواندن هست که اون سه تا برای معلوم خواندن نبود، به خاطر اون سه وجه انتخاب کرد مجهولیت را. و فضل و فضل او، یعنی فضیلت این لیبک یزیدو، رجحان مانند لیبک یزیدو زارعون در حالی که این فعل مبنی للمفعول است، فضل این بر خلاف این، خلاف لیبک یزیدو چی میشه؟ لیبک یزیده معلوم خواندن. فضل این مجهول خواندن بر خلافش، یعنی بر معلوم خواندن، یعنی بر لیبک یزید زارعون، در حالی که دومی مبنی للفاعل است ناسبن لیزید، نصب داده به یزید و رافعن لزاره و رفع داده به زاره به عنوان این که فاعله. فضل اولی بر دومی به سه چیزی، یک به تکرر الاسناد، در مجهول خواندن اسناد تکرار شده، در معلوم خواندن اسناد تکرار نشده، یعنی در مجهول خواندن دو مرتبه گریه کردن نسبت داده شده به زارع و مختبط، ولی در معلوم خواندن یک مرتبه گریه کردن به زارع و مختبط نسبت داده شده. لیب که معلومه اگر میخواندیم یزید از زارعون و مختبط، اینجا یبک فعل است، زارع و مختبط فاعل دیگه، یه مرتبه گریه کردن را به اونها نسبت دادی. ولی اگر خوانده بشد لیبک یزید و زارعون و مختبطون، زارع و مختبط در ترکیب نحوی گفتیم فاعل فعل محذوفن که یبکیه باشد، اینجور اگر بخوانیم دو مرتبه بکا نسبت داده شده به زاره و مختبت، یکی تفصیلا همین است که یکی هست که در تقدیر زاره و مختبت فاعلونه تفصیلا، یعنی به طور وضوح نسبت داده شده، اون یفکی مقدر به زاره و مختبت، یه مرتبه هم به صورت اجمال. اجمالش در کجا؟ این که میگه لیوبکه به یزید باید گریه بشه، میگه این یوبکه فعل مجهوله، نسبت داده شده به نائب فاعل. قهرن این فعل مجهول یک فاعلی هم دارد دیگه، که این بکا مالونه. پس توی لیوبکه یزید و اجمالاً بکا نسبت داده شده به کسی که زاره و مختبت باشه. این یک اسناد، یکی هم صراحتاً بعداً نسبت داده شده زارعون و مختبتون به تقدیر یفکیه زارعون و مختبتونه. لذا اسناد تکرار شده، تکرار اسناد مفید تقویه. اصلا خود اجمال و تفصیل هم اینجا تکرار یک مزیت خاصی هم داره، اون این است که یکی به صورت اجمال، دیگری به صورت تفصیل. تکرار به صورت اجمال و تفصیل اوقع در نفس مخاطب، یعنی هم مفید تأکید است هم مفید اوقعیت. اینا ها هر دو مال نکته اول بودن. اینا به تکرر اسناد به این معنا که اجمل اون شاعر اسناد را اول اجمالا، یعنی اسناد را اجمل اولا اجمالا، ثم فصل یعنی تفصیلا بیان کرده اون اسناد را ثانیان تفصیلا. اما تفصیل فظاهر، یعنی نسبت بکا به زارع و مختبت تفصیلا روشنه، چون یبکی مقدر اسناد داده شده به زارع و مختبت دیگه، این روشنه. و اما اجمالش در کجا؟ تو شکم لیوبکه یزید و اسناد بکا به زارع و مختبت هم وجود داره، اونم اجمالش. و اما اجمال در کجا؟ میگه به جهت این که شأن چنین است، وقتی که اول گفته شد لیوبکه، دانسته شد این که در اینجا یک باکی وجود دارد که اسناد داده میشود به اون این بکا. از کجاش دانسته شد؟ میگه چون که چیزی که اسناد داده شده به مفعول چاره ای نیست از برای اون مسند، از یک فاعلی هم که محذوف است که نشانده شده این مفعول در جای اون. خب پس نتیجتاً اسناد دو مرتبه شد، اجمال تفصیل. بعد میگه به این که حالا تکرار چه فایده ای داره، اجمال و تفصیل چه فایده ای داره، اونا رو میخواد بگه. فرق نمی کنه، بعدن اگر نیاد ندارم دور به زیدون گفتی ساکت شد، بعدن چیزی نگی دیگه تکرار نیست در اینجا، یه مرتبه بیشتر نیست. اسناد به فاعلش را و شکی نیست این که متکرر، یعنی چیزی که تکرر پیدا کنه، اوکت و اقواست. تأکید مفید تقویه، اوکت تأکید یعنی مؤکد تر. از اون طرف اجمال سمت تفصیل هم اوقع در نفس مخاطبه، یعنی بهتر در دل اون رسوخ میکنه. خب این تمام شد. نکته دوم حالا، و به وقوع نحو یزید غیر فضلته. دوم این است که یزید در اینجا فضلی در کلام نیست. اگر لیبکی یزید هم میگفتی یزید فضلی در کلام بود، لیوبکه یزید رو گفتن یزید عمده در کلام شد، لذا این یزید یک تعظیم خاصی که انه بهش شده که اون رو عمده قرار داده نه فضله. و به واسطه واقع شدن مانند یزید غیر فضله، چون که در اینجا این مسند الیه هست نه مفعول، کما فی خلافی، در خلاف مجهول خواندن چه خوانده می شد؟ لیاب کی یزیده، در خلاف این که معلوم خواندن باشد یزید فضله میشود. این هم نکته دوم. و به کون، نکته سوم، و به کون معرفت الفاعله که حصول نعمت غیر مترقبه. والا مترقبه نوشته، قاعدتا مترقبه هست، این ترقبه متعدی است. لأن اول الكلام غیر مطمئن فی ذکره، ای ذکر الفاعل، لإسناد الفعل الى المفعول و تمام الكلام به، بخلاف ما اذا بني للفاعل فانه مطمئن فی ذکر الفاعل، اذن لابد اذ لابد للفعل من شيء يسند هو الیه. نکته سوم این است که ذکر فاعل بکا، فاعل بکا چی کسیه اینجا؟ زاره و مخاطب. ذکر فاعل بکا برای مخاطب یک نعمت غیر مترقبه ای میشه، یک نعمت غیر منتظره ای میشه. برای انسان نعمتی میاد، گاهی اوقات انسان انتظارش میکشید که بیاد، مدت ها خب از به دست آوردنش لذت میبره، ولی یه مرتبه بدون این که انتظار او را داشته باشه، احتمال این را نمیدون، یه مرتبه از آسمان یک کیسه پول براش افتاد، اینجا یک لذت خاصی میبره. لذا میگفت در یه شا بعضی اوقات ببینید یک کسی مثلا فرض کنید ثروتمند بود، مرد، اموالش به اولادش میرسه، ارث میبره، خب حالا از گرفتن این اموال ای بسا لذت ببره. گاهی اوقات دخل یک کسی قومخیشی داشت دور دور، اصلا از او اطلاعی هم نداشت، یه مرتبه اون مرد و وارثی نداشت و اموال زیاد به این رسید، نقل کردن یکی اینجور شده بوده، یک کسی میگفت در عربستان سعودی یک کسی بود، بعد که قومخیش مثل اینکه در مصر و اینا در کجا داشت، اون مرد اموال زیادی به این رسید، مثل اینکه میگفت دهرش ترکید و مرد. اگر پدرش میمرد سه برابر این مال بهش میرسید نمیمرد، ولی چون همچه انتظاری نداشت یه مرتبه کشتش، ولی این نعمت غیر مترقبه یه اثر خاصی داره. خب کشنده بله، و به واسطه بودنی شناخت فاعل، در صورتی که فعل را مجهول خوانده باشیم، شناخت فاعل یک نعمت غیر منتظره است برای مخاطب، چون که فعل را مجهول کردیم، مجهول کردیم معنیش این است که دیگه فاعلی برای او ذکر نمیخوایم بکنیم، ظاهرش همین است دیگه، انتظار فاعل را نمیکشد. فعل ببینید، اگه فعل اگر معلوم باشه، فعل معلوم میگه منتظر فاعل من باش، بعد که فاعل را گفتی این یک نعمتی است برای او، ولی انتظار این را میکشید که بهش گفت، چون فعل معلوم آمده فاعلش هم باید بیاد دیگه، میادم رفتم، ولی فعل را مجهول کردی دیگه طرف به انتظار فاعل او نمیشینه، فعل مجهول شده نهای فاعل هم گرفته تمام شد، اشعاری در اینجا وجود ندارد که فاعلش بعدن میخواد ذکر بشه، بعد پاشی فاعل را ذکر بکنی، این شناخت فاعل برای او یک نعمت غیر منتظره است که نعمت غیر منتظره یک لذت خاصی داره. مثلا
با اون سوال مقدر که منافقه
سوال نه این که صورت گرفته، میگیم جای سواله، جای سوال. نه مخاطب ما میگیم در اینجا، متکلم این سوال مقدر را در نظر گرفته، خودش جواب داده، نه اینکه مخاطب باشده میخواد سوال بکنه، نه بی جهت میگیم جای سواله، نه اینکه طرف سوال کرده یا حتی میخواد سوال بکنه، نمیخوادم سوال بکنه، نه در ذهنش هم هست ولی بنا نداره سوال بکنه، بنا نداره سوال بکنه دیگه، منتظره این نیست که بشنود فاعلش چیه. و به کون معرفت الفاعل مثل حاصل شدن یک نعمت غیر منتظرهی برای مخاطب، چرا؟ میگه چون که کلام در صورتی که فعل مجهول آمده لیبکه یزیدو غیر مطمئن، یعنی مخاطب را به طمع ذکر فاعل نمی اندازه، وعده ذکر فاعل را به اون نمی ده، لذا او هم به انتظار فاعل نمیشینه، غیر مطمئن در ذکر اون فاعل، یعنی ذکر فاعل. چرا؟ میگه چون که اسناد داده شده فعل به مفعول و کلام تمام شده به واسطه مفعول، دیگه معنای این نیست که بعدن فاعل را ذکر میخواییم بکنیم، اون وقت بگید باش یا من منتظر نشستم ببینم کی میخوایی ذکر بکنیم. به خلاف اون فرضی که بنا شده باشد این فعل برای فاعل، فان این فعلی که بنا شده برای فاعل مخاطب را به طمع ذکر فاعل میاندازد، چون فعل معلوم فاعلش باید باشد، تا به حال نگفته ای بعدن باید بگی، زیرا که چاره ای نیست برای فعل از یک شیئی که اسناد داده بشود فعل به او. معلومه فاعل میخواد، مجهوله نائب فاعل میخواد. اگر مجهول بود میگفتیم خب نائب فاعلش، ولی فعل اگر معلوم باشد فاعل میخواد، نمیشد فعل باشد مسند الیه نداشته باشد. لذا فعل اگر معلوم باشد به مخاطب میگه بله مسند الیه این فاعل میخواد ذکر بکنه، ولی اگر مجهول باشه مسند الیهش نائب فاعل، دیگه معناش این نیست که متکلم میخواد مسند الیه را ذکر بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فردا شب گفته شد تعطیل باشه، ان شاء الله شب یک شنبه، یعنی شنبه روز شنبه. میخواد بگید فایده کلام رو میخواد بیشتر کنه، فایده کلام کردن، فایده کلام رو میگه زیاد میکنه. چه نحوه فایدهش زیاد میکنه؟ یعنی میگه کلام دو چیز دو کاره
میکنه.
تکثیرون به فایده، یعنی اگر حذف بکنی در اینجا مسند را تبرون جمیل بمانه، این یصلح برای دو من. منظور از
کردن فایده،
معنای تکثیر فایده یعنی زیاد کردن فایده. اینجا مراد از زیاد کردن فایده چیه؟ این کلام را دو کاره کردن.
فایده یا غرض؟ بله، این فایده یا غرض؟
نه، تکثیر فایده غرض، تکثیر فایده غرض.
این نمیتونه چیز باشه، این چیز بگم غریبه.